بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. امروز مطابق مشهور موافق است با روز میلاد بانوی قهرمان کربلا حضرت زینب سلام الله علیها که نقش بسیار مؤثری در تاریخ تشیع دارد. عقیده بعضی از نویسندگان حتی غیر شیعه حضرت زینب سلام الله علیها حق بزرگی بر تاریخ تشیع دارد و اگر خدمات ایشان نبود شاید طور دیگری تاریخ کربلا نوشته می شد. خطبه های امام سجاد سلام الله علیه از یک طرف و خطبه های حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه و شام و در مدینه از یک طرف تاریخ کربلا رو زنده کرد. امیدواریم از برکت وجود این بی بی خداوند خیر و برکت و توفیق و نصرت و پیروزی رو بر همه ما و همه مسلمانان جهان نازل بفرماید. و اما مسئله‌ای که داشتیم دنباله مسئله پنجم بود. دو فرع در اون بود، فرع دومش رو رسیدیم. فرع این بود که لا فرق بین المسلم و الکافر، اگر مسلمان سرقتی کنه خواه از مسلمان یا از غیر مسلمان، حد سرقت بر او جاری میشه، ولو مال یهودی رو بدزده، ولو مال مسیحی و مجوسی که در ذمه اسلام هستند به دزدد، حد سرقت جاری میشه. عکس آن هم همینطوره. از نظر اقوال این مسئله تقریبا مسلم است و مخالفی در این مسئله نقل نشده. عبارت صاحب ریاض در جلد دوم صفحه 487 اینطوره: لا فرق فی السارق الذی یجب قتله بین المسلم ولو سرق من ذمیین. من خلاصه کردم، یک کمیش انداختم. لا فرق فی السارق الذی یجب قتله بین المسلم قطعه، بله، لا فرق فی السارق الذی یجب قطعه بین المسلم ولو سرق من ذمیین. کما صرح بهی فی تحریر، دنباله کلام صاحب ریاضه. کما صرح بهی فی تحریر والکافر به اقسامه، این دنباله اون بین است، بین المسلم والکافر به اقسامه و ذکر و الانثا، این هم مسئله دیروزه، مذکر و مؤنث و ذکر و الانثا، فهم فی ذالک سواء، همه مساویان بلا خلاف ظاهر. هیچ مخالفی هم در این مسئله نیست. ولا محکی نه خلافی خودمون دیدیم نه حکایت شده. بلا خلاف ظاهر ولا محکی. دلیل چیه؟ للعموم سالم اما یوجب تخصیص. للعموم سالم اما یوجب تخصیص، اشاره به عموم آیه از صادق و صادق است و عمومات روایات باب. از جمله کسانی که تصریح به این حکم کردن علامه در تحریره که در عبارت ریاض هم آمده بود، عبارت تحریرم نگاه کنید، تحریر علامه راسته هست درش و کشف اللسامه و محقق در شرایع و مرحوم آیت الله خونساری در جامع المدارک که دیگه حالا اینها رو دونه دونه بخواییم آدرس هاش بگیم به طول می انجامد. و صاحب الجواهر هم گفته لا خلاف فی المساله، اونم از این نظر خوبه که ادعای لا خلاف کرده. صاحب جواهر در جلد 41 صفحه 489، جلد 41 صفحه 489. بسیار خوب، از نظر اقوال معلوم شد که فرقی بین کافر و مسلم در مسئله قطعیت نیست. هر که از هر کس بدزدد و دارای شرایط قطع باشد یقطع یده، تقطع یده. و اما دلیل، دلیل ظاهراً روایت خاصی در مسئله نداره، یعنی یه حدیثی درباره مسلم کافری وارد شده یا حتی درباره کافری وارد شده باشد که قطعیت شده باشد، یعنی مسلمی قطعیت شده باشه به خاطر دزدیدن از کافر، حدیث خاص نداری. لم یرد نص خاص فی المسئله. ما این عمومات غالب آیون هم که وارد این مسئله شدن همه استدلال به اومات کردن. صاحب جار استدلال به اومات کرده، صاحب ریاض استدلال به اومات کرده، کاشف اللسام استدلال به اومات کرده، مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک استدلال به اومات کردن، همه تمسک به اومات جستن، عموم از صادق و صادقه و عمومات روایاتی که در مسئله صادق داریم. و عام هم معتبره مادامی که مخصص نداشته باشد. مطلقات معتبرند مادامی که مقید نداشته باشند. فعلاهازا اخذ به عمومات و مطلقات میکنیم مگر اینکه مخصصی در کار بیاید و مقیدی در کار بیاید. مسئله پیچیده نیست و به همین سادگی حل شد. در اینجا یه انقلت و قلتی هست که کاشف اللسام داره، بد نیست ما این انقلت و قلت رو متعرض بشیم و یه مقدار دربارش بحث و بررسی و نقد داشته باشیم. انقلت صاحب ریاض رو دقت کنیم. من اساس انقلت از خارج بگم بعد عبارت صاحب کاشف اللسام بعد عبارت بخونم. انقلت اینه که آقا اگر کافری، ببخشید، اگر مسلمانی کافری رو به قتل برسانه قصاص نمیشه. دیه میگیرن. مسلمان کافر ذمی رو به قتل برساند، مشهور این از قصاص قتل عمد نمیشه، بلکه دیه میگیرن. اگر تکرار بکنه قصاص گفتن، اما یه بار باشه قصاص نمیشه، تبدیل به دیه میشود. خب آیا مسئله قتل نفس مهمتره یا سرقت مال؟ در قتل نفس کافر قصاص نیست. آیا در سرقت مال کافر باید قطعیت باشد؟ اونقدر مسلمان خونش محترمه که به خاطر قتل کافر قصاص نمیشه. خب دست مسلمانم محترم است، به خاطر آلوده شدن به مال کافر و سرقت مال کافر باید قطع بشه. این انقلتیست که صاحب ریاض درست در اینجا ذکر کرده، کاشف اللسان ذکر کرده. بعد ایشون سه تا جواب داده. انقلت عبارت اینه، عبارت کاشف اللسان رو میخونم، جلد دو صفحه 422، جلد دو صفحه 422 کشف اللسان. میگه ان قیل اذا قتله لم یقتل به، اذا قتله لم یقتل به، فلما یقطع یده اذا سرق من ماله. پس چرا به خاطر سرقت مال کافر قطع ید مسلمان بشود؟ قلنا، سه تا جواب میده. القصاص حق للمقتول، قصاص حق الناس، اما قطع ید حد حق الله. القصاص حق للمقتول فاعتبرت فيه المكافات، فاعتبرت فيه المكافات. یعنی چه؟ یعنی در قصاص چی معتبره؟ مكافات یعنی برابری، برابری و مساوات، مساوات کف باد باشه. این کافر این مسلمان برابر نیستن و رضا قصاص نمی شود. والقطع حق الله تعالی، بله نه روایت داریم درباره کافر مسلم، روایت داریم. والقطع حق الله حد، حد حق الله. سیانتن للاموال عن تلف، برای سیانت اموال، امنیت و خلاصه سیانت اموال لازمه و اینم جز حدوده، نه جز قصاص که حق الناس باشه، بنابراین نباید تعطیل بشه. یه جواب. و ایزن جواب دوم، فإنما يقطع للمعاهد معه أن يحقن دمه وماله. إنما يقطع، دستشو قطع میکنن برای اینکه معاهده با او شده. با کی؟ با کافر ذمی. چه معاهده شده؟ أن يحقن دمه و ماله، خونش و مالش باید حفظ بشه. ما مالش حفظ نکردیم، حالا که مالش حفظ نکردیم باید قطع ید بشه. خب خونش هم حفظ نشده، چرا قصاص نشه؟ ایشون میگه، ببینید عبارتشونو، للمعاهدت معهو ان یحقن دمه و ماله ما اقام علی شرائط الذمه، ما اقام علی شرائط الذمه، مادام که عمل به شرائط الذمه بکنه باید خون و مالش محفوظ بشه. حالا اگر کسی مالش سرقت کرد باید قطعیت بشه. قصاص چرا نمیشه؟ عذر رو دقت کنید. فَإِذَا قُتِلَ لَمْ يَبْقَ مَنْ أُوهِدَ مَعَهُ، وقتی کافر کشته شد دیگه موضوع منتفی میشه. لَمْ يَبْقَ من او هده معهو، یعنی موضوع منتفی میشه. موضوع که منتفی شد دیگه جایی نیست که ما قصاص بکنیم. حالا این حرفی که ایشون میگن ما قبول نمی کنیم، منظور ایشون خود پیچخم داره معلوم بشه. میگه ما معاهده کردیم که نسبت به کفار ذمی که جان و مالشون محفوظ باشه، اگر کسی مالشون رو سرقت کرد باید قطعیت بشه تا صیانت اموال حاصل بشه، اما اگر کسی کافر ذمی رو کشت میگوید موضوع منتفی میشه. موضوع که منتفی شد دیگه کسی نیست که بخواهیم حفظش کنیم، خونش حفظ کنیم. مسلمان رو بکشیم برای چی؟ برای که خون اینه حفظ کنیم از من رفت. حالا ایشون نمیگه حفظ بقیه خون بقیه کفار بشه، ملت این که لکم فی القصاص حیات، اگر اینجا قصاص بشه کافر دیگه کشته نمیشن، ولی ایشون به این عنایت نمی کنه. میگه شخص این کافر کشته شد، موضوع منتفی شد، بنابراین طرف معاهده وجود نداره، بنابراین من چی بیام مسلمان رو به خاطر موضوع منتفی شده قصاص کنم؟ اینم جواب دوم. و اما جواب سومی که میده، و ایزن فالقتل اعظم من القطع، فالقتل اعظم من القطع، یعنی کشتن چیز مهمتریه، اونو اجازه نداده، مهم و اجازه نداده، ولی قطعیت کوچکتره، اینو اجازه داده. اگر کوچکو اجازه دادن دلیل نیست بزرگو اجازه بدن. کوچک مهم نبوده اجازه دادن، اما بزرگ نه، مجازات سخت و سنگینی بوده اجازه ندادن. این خلاصه این قلت و قلتی که مرحوم کاشف اللسام داره و میاد مقایسه میکنه مسئله سرقت رو با مسئله قصاص، قصاص در نفس. میگه قصاص در نفس جاری نمیشود، اما سرقت حد جاری میشود. عذرش هم یکی این از حق الله هست، این حق الناسه، دیگری اون موضوعش منتفی میشود، سومی هم این است که اقوا و اضعف داره. فهم با در مقابل بیان ایشون ما هم در این قلت اشکال داریم، هم در بعضی از جوابهای قلتو. احترام نداره؟ داره احترام، موضوع منتفی میشه. اجازه بدید، اما این قلتش اشکال داره. ما سوال میکنیم بیاید این قلت رو تحت یه ضابطه اصولیه مندرجش کنید، این چه استدلالیه؟ آیا قیاس اولویت میخواهید استدلال کنید یا قیاس مساوات؟ مقایسه قتل نفس با سرقت، این مقایسه قیاس مساوات لیس من مذهبنا، یا قیاس اولویت، اولویت عکسه. ببینید ما باید این حرف هامون و استدلالاتون که در فقه میاریم تحت یه ضابطه ای از این ضوابطی که در اصول خونده ایم مندرجش کنیم. همینطوری انقیل چرا اونجا کشته میشه، چرا اینجا قطعیت نمیشه؟ خب این چه استدلالیه؟ ماهیت این استدلال شما چیه؟ یه قیاسه. آیا قیاس مساواته یه قیاس اولویته؟ ما میگیم قیاس اولویت که نیست، اولویت عکسه، قیاس مساوات هم که نیست و باشه هم لیسم مذهب نا. شما میاید خون مسلمان رو با قطعیتش مقایسه میکنید، میگید چون خونش ریخته نمیشد قطعیت هم نشه، ما این عکسه. این هم سومین جواب ایشونه، جواب اصلی هم سومین جوابه، همون سومین جواب جواب اصلی که اینجا اولویت علل عکسه. فلیس قیاس اولویه ولیس قیاس المساوات، چون قیاس مساوات هم باشه تازه حجت نیست از نظر ما. بلکه قیاس برعکس. این انقیل جواب اصلیش همینه. خوب دقت کردید، ما این رو بردیم تحت همین قواعد شناخته شده خودمونو، دیدیم نه بر معیارهای ادله ما جور در نمیاد. داخل در قیاس اولویت ما دو تا قیاس حجت میدونیم، یکی قیاس اولویت حجت میدونیم، یکی قیاس منصوص العله. این نه قیاس منصوص العله بود و نه قیاس اولویتی بود، بقیه قیاس هم لیس من مذهبنا. و اما یعنی اسلام جلو اون رو محکمتر گرفته، احترام اون رو بیشتر گذاشته، اما یدش اونقدر احترام نداره که خونش احترام داره. ید بی احترام تر بریده، خون احترامش بیشتر اجازه نداده. ما اینو میگیم، میگیم اولویت عکس. خب همین معنی، این معنی اهمیت خونه دیگه، معنیش از خون نسبت به قطعیت اهمیت داره. و اما قول تو هم بعضی جاهاش درست نیست. جواب اولی که میگو حق الناس و حق اللهه، خب حق الناس اهمه، شما میگه حق الله اهمه، در حالی که ما آنچه تا به حال شنیدیم حق الناس اهمه. شما میگید قصاص حق الناس مهم نیست، قطعیت حق الله اهم نیست دیگه. حق الناس اهمه، حق الناس اهمه. بین کافر ذمی هم که در سایه مسلمین مال و جان و ناموسش مثل مسلمان هاست، اونم باید اهمیت داشته باشه. چه فرق میکنه حق الناس حق الناسه؟ این دلیل دلیلی نیست. خب این که برمیگرده به سومی، اگر این حرف شما درست باشه جواب اول سوم یکی میشه، پس جواب اول درست نیست، جواب دوم هم درست نیست، که موضوع منتفی میشه وقتی که کافر کشته شد، دیگه موضوعی باقی نمیماند که ما بخواییم سیانتن للاموال و النفوس. اینم درست نیست، برای اینکه سیانت نفس این مقتول نیست، موضوع منتفی شد، و این سیانت نفوس دیگران از کفار که هست. ما اگر اینجا قصاص کنیم بقیه کفار خونشون ریخته نمیشه، نکنیم راه باز میشه. بله نه همه مالش بود، موضوع وجود داره چون طرف معاهده خودشه، خودش زنده است. مالش مال نباشه ولی طرف معاهده ما خود کافره، اما وقتی کشته شد طرف معاهده از بین میره، طرفی نیست برای معاهده. ایشون استدلالش اینه و این استدلال درست نیست. لکن فی القصاص حیات معنیش همینه، میگن شما اگر یه خونو بریزید باعث احیای خونهای دیگران میشود و سبب میشه که بقیه هم نفوسشون محفوظ بمانه. نتیجه این شد ان قول جوابی جز جواب سوم نداره و جواب اول و دوم درست نیست. این قول تو رو هم باید ببریمش تحت یه شکل فنی علمی خلاصه شناخته شده خودمون تا جواب دادنش خیلی روشن و آسان و ساده باشه. از این مسئله هم گذشتیم و اما بریم سراغ بقیه هنا شیعون. بله قصاص کی؟ بله در قصاص قبول داریم اینو، در قصاص قبول داریم، اما در قطعیت قبول نداریم. و اما بقیه هنا شیعون که قول دادیم راجع به این مسئله صحبت کنیم، سابقا هم یه اشاراتی داشتیم، حالا دقت کنیم یه خودی مبسوط تر صحبت کنیم. مسئله خیلی مهمه، و آن این است که آیا این حکم مخصوص کافر ذمی است یا کفار دیگر را هم بعضن شامل میشه. عنوان مسئله کافر ذمیه. یقطع لو سرق المسلم مال الکافر ذمی، آیا شامل بعضی دیگر از کفارم میشه یا نه؟ این منوط به این است که ما ببینیم کفار از نظر اسلام چند قسمه، اقسام کافر ببینیم. در اذهان بعضی این است که کافر دو قسمه، یا کافر ذمیه یا حربیه. پس هر کسی در ذمه اسلام نیست کافر حربیه، جان و مالش مباهه. آیا اینطوره؟ نه، کافر چهار قسم بلکه پنج قسم داره. میگیم پنج قسم، و از این پنج قسم یه دونش جان و مالش مباهه، چهار قسم دیگر نیست. منتها بعضی از اقسامش ما مأمور به حفظ دماء و اموالشون هستیم، بعضیاشون مأمور نیستیم به حفظ، ولی در این حال ضربه هم نمیتونیم بزنیم. خوب دقت کنید، در زمان پنج قسمه، یه قسمش جان و مالش مباهه، کافر حربی، چهار تای بقیه مباه نیست. از این چهار تا یه قسمش ما مسئول حفظیم، مباهکنی حافظ هم باید باشیم، مدافع هم باید باشیم، مأمورین کشور اسلامی باید حفظ جان و مال اون رو بر عهده بگیرن، ولی چند قسمم داریم که اینها نمیتوانیم جان و مالشون به خطر بندازیم، نه مأمور حفظش هستیم. بعضی اقسامش این طوریه. و اما این پنج قسم رو بشماریم. اول کافر ذمیه. کافر ذمی اون کافری است که پیمان ذمه رو با ما امضا کرده، لفظاً کتباً، و شرایط ذمه رو پذیرفته. شرایط ذمه چقدره؟ چند تاست؟ یه بحث مفصل و دامنه‌داری داره در کتاب الجهاد. مرحوم امام قدس سره هم در تحریر الوسیله مفصل احکام کافر ذمی رو داره. این کافر ذمیه شرایطش چیه؟ اینجا جای بحثش نیه، انشاءالله یه وقت بعد مفصل‌تر شرایط اهل ذمه هم صحبت بشود. قسم دوم کافر حربیه که اینم شناخته شده است. اونهایی هستن که در حال حرب با مسلمینن، ولی خیال نکنید حال حرب به معنی محاربه نظامی حتما، نه، اگر در حال کارشکنی، دشمنی، عداوت، محاصره، ولو در حال جنگ هم نباشن، اینا کافر حربی هم. مثلا یک کسی مقدسات اسلامو داره بد میگه تو روزنامه هاش، تو وسائل ارتباط جمعیش به مقدسات اسلام بد میگه، ولو در حال جنگ مسلحانم نیست، اینا کافر حربی هم. یا کسیست دائما برای دشمنان اسلام داره جاسوسی میکنه، یه گروه، یعنی همه شون، نه یک شخص، اینا کفار حربی هم. کارشکنی میکنن، دشمنی میکنن، نمیدونم جاسوسی میکنن، اینا کافر حربی هم. تبلیغات بر ضد میکنن مرتب. دلیل این مسئله هم در همون شرایط ذمه معلوم میشه که داریم. اگر یک کافر ذمی مثلا چیز کنه، بیاد و سب کنه، تظاهر به فساد کنه در بین مسلمین، تظاهر به زنا کنن، فلان، پیمان ذمه برداشته میشه، کافر حربی میشن، جان و مالشون مباح. جنگ لازم نیست حتما، و به همین دلیل دقت بفرمایید، به همین دلیل فرقه زاله رو با اینکه در حال جنگ نظامی با ما نیستن، ما جز کافر حربی میدانیم. نا کفار حربی هم برای که دائما بر ضد اسلام مشغول توطئه هستن و دائما در دامن دشمنان اسلام به استکبار هستن و هرچی هم بتونن، هم در زمان رژیم گذشته این چنین بود، هم در حالا، اون وقت هم برای دشمنان اسلام کار میکردن. اصلا این فرقه زاله رو تاریخچه‌اش حتما مطالعه کنید. اون آقایون که مطالعه نکردن، کتابهای خوبی درباره تاریخچه پیدایش اینا با اسناد و مدارک نوشته شده. اینا در دامان روس ها و انگلیس ها متولد شدن و در آغوش آمریکایی ها هم و انگلیس ها پرورش یافتن. یعنی روس ها و انگلیس ها و آمریکایی ها اینا مشترک بودن در پرورش اینا و تولد اینا و اسناد زنده ای درباره اینها، و الان هم در دامان اونها هستند. شما ملاحظه کنید مجالس قانونگذاری و مهم آمریکا حمایت سرسختانه از اینا میکنه. دیروز یک خبرنگاری آمده بود از همون طرف ها، سوالاتی داشت راجع به اسلام و فلان و اینها، و زیر پوشش به اصطلاح وزارت ارشاد و سوالاتی درباره اسلام داشت. یکی از سوالاتی که خیلی پافشاری داشت همین بهایی ها بود، فرقه زاله رو تأکید میکرد، گفت چرا اینا جز اقلیت ها نیستند؟ گفتیم خب اینها، ما تاریخچه‌شون نشان میداد که اینا همشون دارن جاسوسی میکنن برای دشمنان ما و حمایت میکنن از اینا. گفت مثلا کیا؟ گفتیم آمریکا یا حمایتی شدید میکنن، خود این دلیل و این از یه ارتباط خاصی با اونها دارن، ولا اینقدر حمایت نمی کردن. به هر حال میخواستم این عرض کنم، فرقه زاله هم جز کافر حربی. حالا مصلحت از باب حفظ نظام اجازه میدهد به ما تأکید میکنه رعایت مسائلی رو بکنید، خب اون یه عناوین ثانویه هست که ما ناچاریم از نظر حفظ نظام رعایت چیزهایی بکنیم و بهانه دست دشمن ندیم، ولی کافر حربی هم. ولی خب حفظ یه مسائلی لازمه. من نمیخوام این رو دلیل قرار بدم برای اینکه در شرایط فعلی ما میتوانیم متعرض جان و مال و ناموس آنها بشیم، نه، ولی ماهیت ماهیت کافر حربیه، چون حرب به معنی حرب مسلحانه نیست. ما قرائنی در ابواب ذمه داریم، شاهده بر این مسئله از نظر فقهی هست. حالا اجازه بدید سومی کافر معاهده. معاهد اون کسی که عهد و پیمانی با مسلمان ها بسته، مثل مشرکان عرب که عهد و پیمان داشتن با مسلمین. فاتمو الیهم عهدهم الى مدتهم، عهد و پیمان اینها رو باید رعایت کرد. در کتاب جهاد یه بحثی است که این عهد بستن با کفار مشرکین و دشمنان و اینها، این عهد مدتش چقدره؟ 4 ماه، بین 4 ماه و 1 سال، بین 1 سال و 10 سال، یا نامحدوده؟ صاحب جواهرم داره، میگه زاکه الى امام المسلمین. تا مصلحت چه بوده باشد؟ اگر مصلحت این باشه که ما 50 ساله عهد ببندیم، نامحدود عهد ببندیم، نه دلیل قاطعی نداریم بر 10 سال و 1 سال و 4 ماه و اینها. ما میتوانیم با اونها پیمان معاهده ترک مخاصمه نامحدودی ببندیم، میتوانیم با کفار حربی، مادامی هم که اونها عمل کنن به عهد و پیمانشون و تهاجمی نداشته باشن، ما هم عهدشون رو محترم میشماریم. این کافر ذمی نیست، ما مأمور به حفظ جان و مال اون نیستیم، به ما چه؟ ولی ما تهاجم به جان و مال اونم نمی کنیم، چون عهد بستیم. مادامی که اون نکنه ما هم نمی کنیم، این معاهده. ماهیتش با ذمی فرق داره، مأمور به حفظ نیستیم اما مزاحمت هم نمی کنیم مادامی که او مزاحمتی نکنه. چهارم، کافر مستأمنه، المستأمن. این بیشتر در جنگ ها بوده که بعضی از اونها می آمدن امان می خواستن. داستان امان هم در فقه اسلامی داستان گسترده ای هست که در کتاب الجهاد متعرض شدن، که می تونه امان بده، چقدر می تونه امان بده، چند نفر می تونه امان بده، افراد عادی و معمولی می تونن امان بدن، امام المسلمین می تونه امان بده، چند دازه امان بده، بسش اونجا. اگر من به این کافر مستأمن امان دادم، جان و مالش محفوظه، من متعرض جان و مال اون نمیشم. ذمی نه، معاهده نه، مستأمنه. فإن استجارك احد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله. اگر استیجار استیمان کردن امان بدید. و اما قسم پنجم، قسمی است که ما اسمشو مهادن میذاریم. مهادن در کتب فقهی ما مهادن رو به معاهد گفتن خیلی ها یا بعضی ها، ولی ما مهادن به این قسم پنجم. قسم پنجم کیه؟ مهادن از هدنه است، یعنی کسی که ترک قتال با من میکنه، جنگی نداره، عهدی هم نداره و پیمانی هم نداره. فرض کنید حال من یه مثالی از دنیای امروز بزنم یا از دنیای قدیم. فرض کنید در دنیای امروز مملکت سوئد ممکنه حالا رابطه سیاسی داره، فرض کنید رابطه سیاسی نداشت، نه کاری ما به کار او داشتیم نه او کاری به ما داشت، چه کار به ما داره؟ نه او در کار ما دخالت میکنه نه ما در کار او، نه معاهده، نه ذمیه، نه محاربه، نه مستأمنه، بلکه مهادنه، یعنی در یه حال ترک مخاصمه. تعبیر خوبش اینه، در حال ترک خصومت و ترک مخاصمه با هم رفتار میکنیم، نه او با ما مخاصمه ای دارد نه ما با او مخاصمه ای داریم، نه ما کاری نداریم، زورمونم برسه ما اونها رو متعرض نمیشیم. دلیل من این آیه رو بخونم شرش بزن برای فردا، آیه 8 سوره ممتحنه میگه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. صحبت در آیات سوره ممتحنه این است، به کیا از کفار میشه خوبی کرد، به کیا میشه خوبی نکرد، رابطه حسنه با کی میشه داشت، به کی نمیشه داشت. قرآن میگه اونهایی که جنگ با شما ندارن، شما رو هم تبعید نکردن، نسبت به اینها مانعی نداره شما رابطه دوستانه داشته باشید. شرحشو و تفسیر این آیه، چهار قول در تفسیر آیه است، فردا انشاءالله الرحمن. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.